خاورمیانه نزدیک بشن، مثلا توجه داشته باشید که اینها در این در اون زمانی که میخواستن آتش بزنن سفارت عربستان سعودی رو، بعدا دیدن چه گند کاری کردن، رفتن نمیدونم التماس و اینها عربستان سعودی نمیپذیرفت، حالا هی امتیازات دادند و اینها، و حالا این کشورهای عربی مخصوصا جنوب خلیج فارس که در واقع متحدان غرب اصلی غرب در منطقه هستند، اینها در واقع اینها رو هی راضی کرده که ما میخواهیم رابطه ایمون رو با شما بهبود بدیم و فلان، و اینها به نحوی اروپایی ها رو هم به اصطلاح سعی میکنه، تلاش میکنه به اصطلاح جلب بکنه که ما میخواهیم روابطمون رو بهبود بدیم، و آمریکا رو ظاهرا همچنان هارت و پورت میکنه دیگه، خامنه ای که مثلا آمریکا بایستی فلان باشه، حتی در فرمانی که به پزشکیان میداد میگفت که توجه داشته باشید که آمریکا مثلا فلان، این منتها جمهوری اسلام این موفق نمیشه. علتش اینه که سیاست های متناقض جمهوری اسلامی نمیذاره روابط متشنجی که با اصلا پرتنشی که با غرب داره به اصلا پیش بره، از بین بره و نمیدونم توافق های اتفاق بیفته. البته اروپایی ها میخوان ها و آمریکا هم میخوان، منتها چند چیزی رو اونها اینها نمیتونن بدن تو اینا، و در داخل خودشون هم شکاف میفته. توجه داشته باشید که همین جلیلی رو کنار گذاشتن و با اون حالت در واقع تون دیگه، در واقع خیلی تون، اینا جبهه پایداری بودن، اینها رو خود خامنه ای آورده بود دیگه، جلیلی در مورد جلیلی خودش گفته بود این کشف خود منه، این آدمی رو که کشف کرده بود و بنا، حالا کنار بوده. چرا؟ اونا میگفتن باید مقاومت کن، این متوجه شدن که مقاومت دیگه اصلا از این چیزها گذشته، مردم شورش کردن، اقتصاد داغونه فلان، اینا باید واقعا اساس همینه که اونهایی که اینا فکر میکردن اینا میتونن در مقابل غرب در این نظام جهانی از اونها حمایت کنن، اونها حاضر نیستن. علتش هم اینه که اساسش مثلا چین رو در نظر بگیرید، چین خودش اصلا حاضر نیست به مقابله کامل با غرب و آمریکا برخیزه، تلاش میکنه تا با روابطش با اروپا گسترده تر بشه فلان، چون اون بیشتر میخواد در عرصه اقتصادی جلو بره. و علاوه اینه که ایما اگر فهمی از در اسلام نظم جهانی کنونی که یه نظم در حال تکوینه داشته باشیم، میبینیم که چنین تلاشی اصلا موفق نمیتونه بشه، این اونطوری به سادگی ها نیستش. علاوه این من فکر میکنم که این تلاش اینها که نزدیک بشن در بین خودشون و در غرب با موانع جدی روبرو هستش، یکی از اونها هم تناقضی که جمهوری اسلامی در رابطه با غرب داره اون عبارت از اینه که میخواد اسرائیل رو همچنان از بین ببره و فلان اینا. خب این مسلمه که آمریکا متحد اصلی اسرائیل و اینا چه چیزهایی رو نمیذاره اتفاق بیفته، یا مثلا جمهوری اسلامی فشار بیاره بره. من با توجه به اینا من فکر میکنم که این تغییر سیاست حتی در صحنه خارجی امکان پذیر نیست. البته در صحنه داخلی هم میخواد به اصطلاح همه چه با آوردن پزشکیان و اینا ظاهرا نرمشی نشون بده، ولی پشتش سرنیزه وجود داره. اینا بیش از حد نمیتونن در دوره انقلابی در مقابل مردم عقب نشینی کنن، میخوان هم بترسونن هم به نحوی ملایمت نشون بدن. منتها واقعیت اینه که حرکت های مردمی پیشرفته تر از اونه، مردم هم خیلی آگاهانه تر، خیلی با حساب روشن و آگاهی های بیشتر جلو میرن به نظر من.
بله همینطوره. اینم اضافه کنیم که تصمیم به عقب نشینی در سیاست خارجی و تلاش برای کاهش و لغو تحریم ها در شرایط گرفته شده که منطقه درگیر جنگ ویرانگر با غزه است، دولت نجات پرست نتانیاهو برای نجات خود و برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا سیاست گسترش جنگ رو در پیش گرفته. به نظر میرسه آمریکا نیز توان کافی برای فشار بر نتانیاهو رو هم نداره. حالا من سوالم از شما اینه که سیاست جمهوری اسلامی در این شرایط چگونه است و در چه حد میتونه از کشیده شدن در یک جنگ منطقه خودداری کنه؟
واقعیت ماجرا اینه که نه آمریکا نه ایران نمیخواد چه جنگی صورت بگیره، حتی اسرائیل هم نمیخواد یه جنگ همه جانبه. به نظر من حتی نتانیاهو هم نمیخواد چه چون چنین چیزی نابود کننده است، برای همه نابود کننده است. ولی نتانیاهو به اصطلاح بازی خاصی رو شروع کرده، اون عبارت از اینه که تحریک میکنه جمهوری اسلامی رو از طریق کوبیدن غزه، از طریق حمله به حزب الله و اینها، که مدام میبینید دیگه که این جنگ رو گسترش میده. حالا در لبنان توجه داشته باشید که در انتخابات آمریکا اثر بذاره. اگر ترامپ پیروز بشه، اون فکر میکنه که ترامپ به اصطلاح از در مقابل ایران محکم خواهد وایستاد و این رو تقویت خواهد کرد. بنده با این بازی معلوم نیست که پیروز بشه. توجه داشته باشید که همین الان مثلا کاملا هریس خیلی روشن‌تر از خود بایدن داره میگه شما این همه کشتار که نمیشه که تو کرد و اینا. و واقعیت هم اینه که اسرائیل از جهات زیادی خودش رو سوزونده در نتیجه این کشتار. یعنی این توجه داشته بزرگترین کشتار چیزه. اخیراً یکی از این نویسندگان ایرانی که آدم درست حسابی هم هستش و اینا در چیز نوشته، میدل ایست آی مقاله نوشته، بعد اونجا میگه که این اصلا کشتار رو با این ابعاد شما فلسطینی های بی دفاع رو دارید میکشید، بعدم انتظار دارید همه ساکت بمونند و اینها. واقعیت اینه که دنیای عرب به شدت برانگیخته است. حتی یهودیان آمریکا، دقت کنید، حتی یهودیان آمریکا به شدت معترضند علیه اسرائیل و این نجات پرستی که نتانیاهو راه انداخته است و اینها. چون واقعیتی که وجود داره میگه اصلا اینا ما غزه رو هم به کسی نمیدیم، غزه ما اسرائیل دولت فلسطینی رو هم نمیپذیریم. در چنین شرایطی همه تلاش های اینه که در انتخابات آمریکا به اصطلاح سعی کنه که اثر بذاره و طرفداران اسرائیل رو اونجا تقویت بکنه و ترامپ پیروز بشه. اگر ترامپ پیروز بشه فکر میکنه دستش بازتر خواهد بود. البته معلوم نیست این به چه چیزی اتفاق بیفته، چون اعتراض ها در بین آمریکایی‌ها به شدت گسترش داره پیدا میکنه. حتی دیدید در کنوانسیون حزب دموکرات هم بخش بزرگی از عرب ها و حتی بعضی از یهودیان آمریکا اعتراض میکردن دیگه. اینا را توجه داشته باشید. اینا من به نظرم جمهوری اسلامی تمام ماجرا اینه که اگر در انتخابات آمریکا اگر ترامپ نیاد به نفع جمهوری اسلامی، البته به نفع منطقه هم هستش، ما نباید این طور فکر کنیم که هر چیزی که جمهوری اسلامی مثلا بخواد ضرورتاً بزد، چون این نتانیاهو میخواد یه جنگ و درگیری راه بندازه و این درگیری حتی محدود هم باشه، هر قدم محدود باشه به ضرر مردم ایرانه. جنگ و درگیری های بین المللی باعث میشه که خیزش انقلابی مردم ایران تحت شعاع این مسائل قرار بگیره. ما مردم ایران، زحمتکشان ایران، زنان ایران بلند شدن میخوان اینو بی پایین بکشن. اونا با این کارهایی که میکنن در واقع، حتی من به نظر میاد که نتانیاهو دلش میخواد جمهوری اسلامی همچنان بمونه، چون ایرانی که بعدم بیاد اصلا به نفعش نخواهد بود.
بله همینطوره رفیع شالگونی، همونطور که خودتون هم مطلع هستین، دو هفته دیگر دومین سالگرد خیزش انقلابی زن زندگی آزادیه. در دومین سالگرد این جنبش انقلابی روی چه نکات و درس‌هایی میتونیم انگشت بذاریم؟ چپ و سوسیالیسم، کمونیست و به ویژه مدافعان آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم بر متن این جنبش بر چه وظایفی باید بیشتر پایفشاری کنند از نظر شما؟
توجه داشته باشیم که اولا این جنبشی که این خیزشی که در 25 شهریور 1401 در نتیجه شهادت ژینا اتفاق افتاد از زنان ایران رو برانگیخت، یک تکهی به اصطلاح ضربه‌ای بود که واقعا بیداری زنان ایران رو به دنبال آورد. بیدار بودن زنان ایران ولی به یک خیزش همگانی تبدیل شد. مخصوصا نسل جوان ایران اصلا نسل جوان زنان ما به هیچ وجه حاضر نیستن در این چیزها رو تحمل بکنن. اون چه مثلا علیه حجاب اجباری برخواستن، اون سمبوله چیزیه، سمبولش اینه که برابری زن و مرد باید به اصطلاح تحکیم بشه، باید به دست بیاد و نه تنها در حرف بلکه در عمل، در حالی که این یعنی که نابودی جمهوری اسلامی. یادتون باشه خامنه‌ای در یک دیدار که اینو من بارها گفتم و بازم میگم، علتش اینه که خیلی مهمه، یک عده از زنان چادری و فلان اینا رفته بودن پیشش و اینها، خامنه‌ای که چندین سال پیش اونجا سخنرانی کرد برای اینها، گفت که برابری حق است ولی برابری مرد و زن ناحقه. یعنی که نصف آدم میدونه زن رو، نیمی از جمعیت کشور رو این آدم عملا آدم کامل، شهروند کامل نمیدونه. چنین رژیمی نمیتونه دوام پیدا کنه، مخصوصا در نتیجه خیزش خود زنان. زنان جوان ایران سکانداران یک خیزش انقلابی هستن که جلو میره. به توجه داشته باشید جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش براندازی، حتی اگر براندازی را هم مطرح نکنند که مطرح میکنند دیگه، مرگ بر خامنه ای مگر نمیگفتند و اینها، ای بگیرند و بکشند و اینها، این اثر نخواهد گذاشت، چون نیمی از جمعیت این طوریه. جالبه که بقیه هم ازش حمایت میکنند، این شوخی نیست. و توجه ضمناً داشته باشید که بخش اعظم همین زنان در این حال میخوان کار کنن، فعالیت کنن. اون زمان نیست که زن در خوده بمونه، تحصیل کردن 60% تمام دانشجویان ایران دخترن، بالاتر از مردها. اینها میخوان که به اصطلاح اشتغال داشته باشن، موفقیت داشته باشن و اینها، در حالی که اشتغال رسمی در ایران 12-13% پیشتغال زنان، از همه کشورهای منطقه پایین تره. این تناقضات جمهوری اسلامی که نمیتونه اونا رو حل کنه. به علاوه جنبش زنان از طریق جنبش زحمت کشان ایران حمایت میشه. اینا دو بازوی هم هستن، خیزش انقلابی که رسماً اصلا براندازی جمهوری اسلامی رو مطرح میکنه، جنبش زنان ایران، و که پشتش تمام ملیت های ایران قرار دارن. توجه داشته باشید کردستان و بلوچستان، ما حالا اونها رو سنی آدم نمیدونن، ایرانی نمیدونن، اینا اصیلترین ایرانی ها هستن، آدم نمیدونن. توجه بنابراین این دو تا منطقه ملی ما در حال شورش هستن. بعد همچنین کارگران زحمت کشان ایران بلند شدن، اونهایی که مثلا علاوه بر سنی ها که مسلمان هم نمیشه گفت اونها کافرن، چه حتی در طبق همین مزخرفات خود این فقه شیعه و فلان اینا، ولی مسئله اینه که بهایان ما چطور؟ آیا اونهایی که مسیحیان ما چطور؟ یهودیان ما چطور؟ یا همهشون حق دارن زدی؟ هر ایرانی حق برابر باید داشته باشه. جنبش چپ ایران وظیفه داره اولا قاطع و روشن از خیزش زنان ایران دفاع کنه. یادمون باشه که برابری زن و مرد رو در تمام دنیا، سیاره ما، جنبش چپ، جنبش کمونیستی به وجود آورد. از زمانی زنان در واقع سکاندار شدن که انقلاب اکتبر اتفاق افتاد. اینو من بارها گفتم و این همچنان چپ وظیفه داره در همه حوزه‌ها از زنان قاطع دفاع کنه. بعضی از چپ‌های خرفت هستن که میگه که ما از مسئله کارگران دفاع میکنیم، زنان مسئله ما نیستن. چطور زن؟ اصلا زنان نیمی از جمعیت کشور هستن و کار محرومترین کارگران از زنها هستن. چطور شما حتی مسئله کارگران را کنار بذارید؟ مرد اون حرف لرین رو در نظر داشته باشه، زنها اگر در آشپزخانه بمانن انقلاب کارگری شکست میخوره. این مسئله حیاتیه. بعد جنبش طبقاتی ما هستش، ما بایستی سازمان یابی از پایین رو درکید کنیم، هرچه بیشتر از بالا نمیدونم توافقهایی بشه، حتی رژیم عقب نشینی کنه، تا این رژیم هست ما به جایی نخواهیم رسید. باید سازماندهی کنیم، با یک خیزش فوری هم کافی نیست، چون فقط این نیست اینو بندازیم، میخواییم اینو بندازیم ولی برابری انسانی رو برقرار کنیم. سوسیالیست ها، کمونیست ها برای این میجنگن دیگه. بنابراین این راه سازمان یابیه، تمام در صحنه های مختلف از پایین باید سازمان یابی صورت بگیره. و خوشبختانه در کشور ما حالا سازمان یابی از پایین که شروع شده، اصلا بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 بی سابقه است. مردم این رو ایران دریافتن، زحمتکشان ایران دریافتن، و این به نظر من راه نجات اونه.
بله رفیق شالونی، خیلی ممنون. من دیگه سوالی نمی پرسم چون وقت برنامه مونم محدوده. اگه شما موافق باشین بذاریم برای هفته آینده سوالای دیگر رو.
حتما، زنده باشین.
شما الان اگه ارزیابی از صحبتاتون دارین بفرمایید.
همین گفتم دیگه، واقعا این به هم گره زدن جنبش انقلابی زنان و جنبش مطالباتی زحمتکشان ایران، خلقهای ایران، حیاتی ترین وظیفه ماست. اینو فراموش نکن.
خیلی ممنون، خسته نباشین.
شما هم خسته نباشید.
الان سال اول انقلاب نیستیم ها، 5 سال اول هم نیستیم، 10 سال، 45 سال از انقلاب گذشته. 45 سال یعنی چین، یعنی کره. بابام 45 سال عمر مفیدیه که انسانه، یعنی چند تا نسل سوختن. الان دیگه ملت از شما توجیه قبول نمی کنن. شما بیاید بگید که نمیدونم اون قضیه اینجوری شد، یا هر چی شد، شما با کلی شعار اومدی سر کار، با کلی شعار اومدی سر کار، گفتی فاصله طبقاتی رو کم میکنیم، کم شد، گفتی کرامت میدیم به شما، معنویت میدیم، شما رو به کمال انسانی میرسیم، فرهنگ ما توحیدی تر شد. آقای خمینی گفت که من اختیارات شاه رو نخواهم داشت، تصریحا گفتیم تو تاریخ ثبت شده این اتفاق افتاد، فقر رو ریشه کم میکنیم، این شد. آخه بابا الان مردمی از ما اینا رو قبول نمیکنن، هر جور بخوام مثلا هسته‌ای رو بگیم یه جور، حالا نظام بالاخره ممکنه خطا کرده باشه، یا این خطایی که تو میگی ممکنه پوست ما رو کند، یه خطا اینجاش کرد، یه خطا تو شروع جنگ شد، یه خطا تو سفارش شد، ویل کن، میگه من کاری ندارم تو چی کار کردی. 45 سال کشور تماما در اختیارت بوده، اونم یه کشور ثروتمند، 7-9% منابع کل عالم تو این کشوره، ولی یه کشور ثروتمند در اختیار شما بوده، با همین شعارها هم ما رو کشوندید تو خیابون. الان بعد از 45 سال با اگر و اما حرف میزنید، تموم شد فرصت شما، فرصت شما تموم شد. الان دیگه وقت اما و اگر و شاید و باید نیست، الان شما باید روز محاسبه از قیامت کرد، یه روز کار نیست، فقط باید حساب پس بگیرید. الان روزیه که جمهوری اسلامی باید حساب پس بده به ملت، نباید براش رو شرط و شروط بگذاره، نباید بگی که اونجا اینجور شد اینجا، یا اصلا هر چی تو میگی درست، ولی آخرش نشد اون چیزی که ما وعده داده بودی. الان آقای دکتر مردم عصبانی هستند، خدا شاهد اگر میدونستم اون عزیزی که دیروز پیروز بود یه وایس برام فرستاد بود راضی، همینجا پخش میکردم، همون بشین براش گریه کنیم. جوان تحصیل کرده متأهل، ببینید چه جور داره زار میزنه، گریه میکنه، میگه من دیگه به بنبست رسیدم، بعد میگه من دیگه از نماز نمیخونم، میگه من آدم متدینی بودم، مسجدی بودم، هیئتی بودم، دیگه الان از همه چیز برگشتم، بعد نه دیگه خدا رو، این خدایی که شما میگید به چه درد من میخوره، این جمهوری اسلامی، این خدا، این دین، این پیغمبر که شما میگید کجای زندگی من هست، نشونم بدید. ما ملت رو بیدین کردیم به خدا، بعد از 45 سال حالا نشستیم میگیم که البته احتمالاً اینجوری بود، شاید اونجوری بود، بهتر بود. اینها رو رها کنیم، ما باید مسئولیت بپذیریم. اصرار بر توجیه کارهای گذشته که ریشه در بت‌سازی از رهبرانمون داره، سودی به حال نه رهبرانمون داره، نه خود جمهوری اسلامی داره، نه ملت داره. تنها راه برون رفت این هست که ما بپذیریم اشتباهاتمون رو و مسیر رو تو اولین دور برگردان برگردیم. ولی ما یه مقدس سازی کردیم از رهبران که حالا برگردیم بگیم که تو اول انقلاب اشتباه کردیم، مثلا شأن آقای خمینی لکه‌دار میشه و ایشون هم که تالی تل و معصوم هست، و برای همین باید توجیه کنیم که اون رفتار، و این توجیهی نیست که فقط توجیه کنه. اگر امروز نظام، والله احمدی من اینجوریام ها، اگر امروز نظام اصلا نمیومد بگه من اشتباه کردم، ولی عملا نشون میداد من مسیر رو عوض کردم، اومدم تو مسیری که مردم میخوان به نفع ملت، خب ولی نظام میگفت در مورد آقای خمینی حرف بد نذارید، من روششم قبول میکردم. همین کاری که چین کرد، چین جالبه الان عملکرد 180 درجه با عملکرد ماو متفاوته، ولی مجسمه های ماو تو میادین چین هست. دقت میکنید مسئله ما این نیست که خدای نکرده حرفی بزنیم که شأن آقای خمینی رو بیاییم پایین یا جسارت آقای خامنه‌ای بکنیم. بحث ما اینه که بابا ما داریم دین و دنیای یک ملت بزرگ رو و تنها کشور شیعه رو داریم با هم از دست میدیم.
بله
دکتر، من متواضعانه به عنوان برادر کوچیک از شما سوال میکنم، در این موضع گیری ها و در این بال کوتاه آمدن یا نیامدن های جمهوری اسلامی، جایگاه مردم کجاست؟ واقعا سوال برام، یعنی این ملت چجوری باید بگن به نظام که ما استراتژی های تو رو قبول، ما تو این مثلا مدل رفتار تو رو با مثلا تو قضیه فلسطین قبول نداریم. اینا کجای کار هستن؟ مردم حتی متدینینش هم روش برخورد حاکمیت با حجاب رو قبول ندارن. به خدا قسم من حاضرم کشته بشم، ولی این جور دین رو به مسخره نگیرن تو خیابون ها سر قضیه حجاب. با ناموس مردم اینجوری برخورد نکنن، کرامت زنهای جامعه رو اینجوری خدشه‌دار نکنن. این جایگاه ملت کجاست؟ مردم حق ندارن بگن که جمهوری اسلامی ما مثلا فرض کن فلان قضیه تو رو قبول نداریم، فلان رو قبول داریم. اراده ملت کجا باید تو استراتژی ها و سیاست های جمهوری اسلامی دیده بشه؟ این که درست نیست که بگیم که بله جمهوری اسلامی بر اساس اصولی که خودش قبول داره و اصول هست که کوتاه هم نمی آید. بابا امام حسن که ولی خدا هست و منصور من جانب الله هست، وقتی میدید که اراده مردم، تازه رأی گیری هم نشده بود، امام میتونست با این زد و بندهای کارو پیش ببره، وقتی دید مردم دارن کارشکنی میکنن، احساس کرد که اینا مثل اینکه مایل نیستن با استراتژی های او پیش برن، فرمودن که ملت قضیه اینه، میخواید یا نمیخواید، گفتن نمیخوایم. خلافت به اون عظمت 10 برابر ایران ما حوزه حکمرانی ایشون بود، داد و رفت. ملت کجاست؟ یعنی من این رو نمیبینم، حس میکنم که یه کسی اون بالا نشسته، او کوتاه نمیاد. یعنی چه کوتاه نمیاد؟ ملت رو گروگان گرفتیم، به والله من خجالت میکشم از این ملت که به نام دین یه ملت رو گروگان گرفتیم. بگیم که ملت شما گروگان ما هستی تا وقتی که آمریکا هست، وضع همینه دیگه. من یه وقت تو مناظری با یه بزرگواری داشتم، گفتم بابا ما پادگان نیستیم، ما یه ملتیم. هنوز هم بزرگان ما مثل یه پادگان فکر میکنن، یه گروه چریکی که مثلا میخواد برای خودش تصمیم بگیری اقداماتی بکنه. شما یه ملتید و تک تک این 85 میلیون صاحب نظر هستن. اون روز یه دوستان که دندان پزشک هستن، من پیام دادم میخوام از ایران برم، قبلش میخوام شما رو ببینم. هم خودش هم خانمش تحصیل کردن، با بیت المال تحصیل کردن، ملت کشورش رو دوست داره، ولی میگه شرایط برام قابل تحمل نیست. چه کار کردن که الان حدود طبق برخی آمار 10% این ملت از کشور فراریه. اونایی هم که موندن تازه شعارشون میگن اگه کسی بتونه بره نره عقل نداره. من میخوام بگم که آقای دکتر اینها خیلی کدهای مهمه. این که شما میفرمایید که این که بگیم مردم نمیخوان ما رو، این علمی نیست. علمی بالاتر از این، بعضی چیزا که وجدان عمومی میشه. وجدان عمومی دیگه بررسی نمیخواد، آمار نمیخواد، چون مطالبه عمومی. شما هر جا که مثلا آلودگی هوای تهران اصلا چیز نمیخواد، شما لازم نیست که سازمان هواشناسی بیاد به شما بگه. همه ملت هم دماغشون میسوزه وقتی این هوا استشمام میکنن. من عرض میکنم که شرایط ما الان اینه. من حسم اینه، اگر دروغه، اگر من بد فهمیدم، بالاخره مردم خودشون قضاوت کنن، بگن که اکبر تو مردم نیست. احساس من این هست که مردم ما الان خودشون گروگان فلسطین میدونن، گروگان فلسطین میدونن. برای همینم هم نه از کشته شدن آقای هنیه ناراحت شدن، اکثر ملت رو دارم میگم، و نه از خیلی فجایعی که الان توی یم یا شرم‌آور خجالت خیلی بده. ولی با ما به ملتی که بیشترین حمایت رو قبل از جمهوری اسلامی تا از فلسطین کردن، به جایی رسوندیم که اینا به سطوح آمدن و این خروجی کار ما هست. آی دکتر، خروجی خوبی نبود بعد از 45 سال والله مردم اینها.
دوستان شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید در واقع صحبت‌های آخوندی به نام اکبری نژاد بود. دقایق پایانی برنامه رو می‌گذرونیم. روز و روزگار به شما خوش. بدرود تا برنامه دیگر.